اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 23 ماه مارچ سال 2024 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که داشته های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. ایالات متحده آمریکا حمله انتحاری داعش در قندهار را محکوم کرد. دو دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا حمله انتحاری روز پنجشنبه در ولایت قندهار را که داعش مسئولیت آن را پذیرفت محکوم کردند. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، روز جمعه 22 ماه مارچ در شبکه اجتماعی اکس نوشت که آمریکا حملات تروریستی در قندهار و کابل را که باعث کشته و زخمی شدن مردم بیگناه شده محکوم میکند. آقای وست با بازماندگان و خانواده های قربانیان این حملات ابراز غم شریکی کرده است. همچنان کرن دکر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان در دوحه، نیز این حملات را ناجوانمردانه خوانده و با الفاظ شدید محکوم کرد. مقامات محلی طالبان گفتند که در نتیجه این حمله 3 غیر نظامی جان باخته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. اما برخی از رسانه های محلی و نقل از دکتران شفاخانه میرویس ارقام تلفات را بیشتر گزارش دادند. مهاجم انتحاری اوالی ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه 21 ماه مارچ مواد همراهش را در صف کسانی که برای اخذ معاششان در مقابل کابل بانک در شهر قندهار منتظر بودند منفجر کرد. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر در ژنو میگوید با گذشت 3 سال از تسلط نظامی طالبان، مردم افغانستان هنوز از نقض وحشتناک حقوق بشر رنج میبرند. این نمایندگی نا وقت پنجشنبه 21 ماه مارچ با نشر پیام در اکس گفته است که افغانستان یکی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در سرتاسر جهان است و نباید کسانی که در حکومت طالبان از امید محروم شده اند فراموش شوند. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر با تاکید بر اینکه این شورا به تناسب وخامت اوضاع افغانستان واکنش نشان نداده و اعتبار سیستم حقوق بشر این کشور را تضعیف کرده، گفته است که زمان آن فرا رسیده است که شورای حقوق بشر قاطعانه عمل کند، پاسخگوی مأموریت خود باشد و عدالت را برای قربانیان تأمین نماید. از نظر این نمایندگی، آنچه که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گذرد ممکن است به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود و وضعیت وخیم زنان و دختران در این کشور نیازمند واکنش هماهنگ جامعه بین المللی است. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده است که از نوامبر سال گذشته که پاکستان روند اخراج مهاجرین غیرقانونی را آغاز کرده تا 24 ماه فوریه امسال، حدود 525,000 مهاجر افغان که بیشترشان فاقد مدارک قانونی بودند از طریق گذرگاه ترخم و سپین بولدک به کشورشان برگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت پنجشنبه 21 ماه مارچ با نشر گزارش اعلام کرد که روند بازگرداندن مهاجرین افغان از پاکستان و شمار افرادی که از نقاط مرزی عبور می کنند به سطح قبل از بحران بازگشته است. در گزارش آمده است که از نوامبر سال 2023 پس از اجرایی شدن فرمان حکومت پاکستان در مورد مهاجرین غیر قانونی، صدها هزار افغان تحت تأثیر این فرمان مجبور به بازگشت شدند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت تخمین زده می شود که 80% از متأثر شدگان زنان و کودکانند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که با شرکای کاریش برای هجوم دیگر برگشت مهاجرین افغان آمادگی می‌گیرد که طبق گزارش رسانه‌ها در ماه اپریل سال جاری آغاز خواهد شد. رسانه‌های پاکستان در جریان همین هفته به نقل از وزارت امور داخلی آن کشور گزارش دادند که اسلام‌آباد مرحله دوم اخراج حدود 850,000 مهاجر ثبت شده افغان را به تاریخ 15 ماه اپریل آغاز می کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. ملیحه لوتهی، سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده آمریکا، می گوید که پاکستان از سوی تندروان در خاک افغانستان با تهدید امنیتی مواجه است و اسلام آباد مجبور شد اخیراً از حملات هوایی در داخل افغانستان استفاده کند. اما این دیپلمات پاکستانی به صدای آمریکا گفته است که حکومت پاکستان رای حل دیپلماتیک را در خصوص مسائل حیاتی برای آن کشور ترجیح می دهد. دهد. و باور خانم لودهی با وجود خواستهای مکرر از جانب پاکستان، حکومت طالبان در برابر جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدام نکرد که سرانجام صبر پاکستان لبریز شد و دست به حملات هوایی بر پایگاه های طالبان پاکستانی در ولایات خوست و پکتیکا زد. تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی آمریکا را که خواهان آتش بس فوری در نوار غزه شده بود تایید نکرد. ایالات متحده مسوده ای را به شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد کرده بود تا در کنار آتش بس فوری در نوار غزه گروگان هایی که در اسارت حماس به سر می برند آزاد شوند و زندانیان فلسطینی نیز از محابس اسرائیل رها گردند. اما روسیه و چین این پیشنهاد را ویتو کردند. آمریکا در این مسوده همچنان پیشنهاد کرده بود تا در کنار آتش بس 6 هفته ای کمک های بشردوستانه برای مردم در غزه بیشتر شود. پیشنهاد این مسوده نشان دهنده تغییر رویکرد واشنگتن در قبال اسرائیل است، زیرا پیش از این ایالات متحده در جریان 5 ماه عملیات نظامی اسرائیل در غزه پیشنهادهایی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد ویتو کرد که خواهان توقف فوری جنگ شده بود. لندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفت اکثریت قریب به اتفاق این شورا به این قطعنامه رأی مثبت داد، اما با تأسف روسیه و چین تصمیم گرفتند از حق ویتوی خود استفاده کنند. تامس گرینفیلد قبل از این رأی گیری گفته بود که اگر شورای امنیت این قطعنامه پیشنهادی را تصویب نکند، این اقدام به مثابه یک اشتباه تاریخی خواهد بود. واسیلی نبینزیا سفیر روسیه در ملل متحد پیش از رأی گیری از اعضای شورای امنیت ملل متحد خواست تا از این قطعنامه حمایت نکنند. در یک موج تازه از حملات روسیه بر اوکراین از 150 طیاره بدون سرنشین استفاده شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در حملات تازه روسیه بر شهرهای اوکراین از 150 طیاره بی سرنشین و راکت استفاده شده است. زلنسکی یک بار دیگر از متحدان اوکراین تقاضا کرد که انتقال مهمات و سیستم‌های تسلیحاتی به شدت مورد نیاز اوکراین را تسریع بخشند. شرکت دولتی برق آبی اوکراین گفته است که بند آب دنیپروهیس بالای دریای دنیپرو در زاپوریژیا مورد اصابت دو راکت روسی قرار گرفت که در نتیجه یکی از دو دستگاه تولید برق آسیب دید. با گفته این اداره تا کنون خطر فوری تخریب این بند به نظر نمی رسد. در اعلامیه این اداره آمده است که پس از حمله آتش سوزی در بند آب آغاز شد. اداره خدمات اضطراری در آنجا کار می کند. همچنان در اعلامیه آمده است که وضعیت در بند آب تحت کنترل است. مقام‌های محلی در منطقه زاپوریژیای اوکراین دیروز جمعه 22 ماه مارچ گفتند که روسیه 12 حمله راکتی بر این منطقه انجام داد که باعث تلفات و قسمان قطع انرژی برق دستگاه هسته‌ای زاپوریژیا شده است. همزمان در خارکیف فیر نیروهای توپخانه روسیه باعث کمبود برق و آب گردیده است. اولیسینی هوبوف مسئول اداره نظامی محلی در حساب تلگرام خود نوشته است که اشغالگران بیش از 15 حمله به تأسیسات انرژی انجام دادند. وی افزود که شهر کاملا بدون برق است. همزمان یک مقام شهر بلگورود روسیه دیروز جمعه گفت که در نتیجه حملات توپخانه اوکراین بر این شهر سرحدی روسیه یک زن کشته شده است. گروه از روس‌ها که برای اوکراین می جنگند به روز پنجشنبه وعده کردند که به حملات به داخل روسیه ادامه می دهند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنگجویان ضد کرملین پس از اجرای حملات مسلحانه به شهرهای مرزی بلگورود و کورسک در روسیه نشست خبری برگزار کردند. آنها ویدیو و تصاویر را منتشر نمودند که در آن دیده می شود جنگجویان مسلح در یک تانک مرز را عبور کرده بر وسایط اردوی روسیه شلیک و ساختمان‌ها را منفجر می‌کنند. این جنگجویان در بیانیه گفتند که به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند و به زودی به دیگر شهرهای روسیه خواهند رفت. منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز از رهبران اتحادیه اروپا خواستار شد تا عین احترامی را که می‌خواهند به قوانین بین المللی در اوکراین شود، در نوار غزه نیز رعایت کنند، زیرا به گفته وی صدها هزار فلسطینی با کمبود شدید غذا و گرسنگی روبرو هستند. آنتونیو گوترش در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا در احترام به معیارهای مندرج در منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی نیرومند و متحد بمانند. آقای گوترش به خبرنگاران گفت حمایت از غیر نظامیان اصل قانون بین المللی بشر دوستانه است و ما باید بدون معیارهای دوگانه در اوکراین مانند غزه و اصول پابند باشیم. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون همه پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. یکی از مسئولین دانشگاه نارت ایسترن ایالت الینوی امریکا می گوید فرصت های تحصیلی برای زنان افغان در برخی از مراکز تحصیلی ایالات متحده بیشتر شده است. از جانب دیگر شورای زنان امریکایی و افغان گفتند که در همکاری با وزارت خارجه ایالات متحده برای دختران و زنان افغان فرصت های تحصیلی و کاری را فراهم می سازد. همکارم جیلا نوری در این گزارش به این مطلب پرداخته است.
لیلا نبی‌زاده مؤسسه مقطع لیسانس کامپیوتر ساینس در دانشگاه نارت ایسترن ایالت الینوی است. او میگوید که با دریافت بورس تحصیلی از نظر مالی احساس امنیت میکند و برایش این بورس تحصیلی یک سرآغاز و امید تازه است.
این بورس تحصیلی برای 4 سال مصارف دانشگاه و خانه ما را میپردازد و این فرصت تحصیلی برایم یک آغاز و امید تازه میبخشد. شما میدانید که افغانستان از گذشته با تبعیض جنسیتی روبرو است و اکنون بدتر شده است. دختران نسبت به پسران فرصتهای تحصیلی کمتری دارند. گرفتن این بورس برایم یک امید تازه برای رسیدن به اهداف و آرزوهایم بود. در این دانشگاه احساس خوب میکنم و اولین نهاد محصلین افغان را نیز ایجاد کردیم.
در حالی که شماری از زنان افغان از طریق بورسیه های تحصیلی در دانشگاه های امریکایی مشغول آموزش هستند، شورای زنان امریکایی و افغان در این میان تلاش نموده است تا محصلین را با فراهم ساختن زمینه دریافت بورس های تحصیلی و فرصت های کاری حمایت کند. دووی هالند رئیس اجرایی این شورا میگوید که برنامه های آموزشی و فرصت های کاری برای زنان افغان جزء برنامه تازه وزارت خارجه ایالات متحده است که برای تقویت اقتصادی زنان از طریق بازاریابی و راه امدادی ورکشاپ ها با زنان افغان را از نزدیک کار میکنند.
اعضای شورای ما برای دختران و زنان افغان گزینه های بدیل دسترسی به آموزش، معلومات و مهارت ها را فراهم می سازند تا آنها توانمند شوند و بتوانند برای خود درآمد پیدا کنند. دانشگاه های عضو این شورا زمینه تحصیل را از راه های مختلف در افغانستان به شمول دروس خصوصی، آنلاین و از طریق نشرات مواد درسی فراهم ساختند. اما توجه بیشتر به این بدیل تحصیل برای زنان و دختران بزرگتر از 12 سال نیاز است. به همین خاطر ما شبکه دانشگاه ها را ماه گذشته ایجاد کردیم که در آن همچو فرصت های تحصیلی را برای زنان افغان در داخل افغانستان و برای زنان افغان در امریکا بیشتر تشویق کنیم.
خانم هالند میگوید که شبکه دانشگاه ها متشکل از 11 دانشگاه و نهادهای تحصیلی در ایالات متحده است که زمینه تحصیل زنان و دختران افغان را فراهم می‌سازد. طی 2 سال گذشته شمار از دانشگاه های آمریکایی با فراهم ساختن زمینه تحصیل برای زنان و دختران افغان اقدام کردند. در این میان دانشگاه نارت ایسترن ایالت الینوی اخیرا رقم بورس های تحصیلی دختران افغان را افزایش داده است. 2021
در سال 2021 ما برنامه خود را آغاز کردیم و حدود 15 بورس را برای افغان‌ها اهدا کردیم که پروسه کلی درخواست‌ها بود و ما این برنامه را برنامه انتقالی مهاجرین افغان یاد می‌کنیم. ما 2 محصل در مقطع لیسانس داریم، 8 محصل مقطع ماستری و 3 شاگرد در برنامه های آنلاین انگلیسی یاد می گیرند. برنامه های ما موفق بوده و اکثر این محصلین دختران افغان هستند.
او میگوید آنها برنامه های آموزشی آنلاین را به طور آزمایشی برای انداختند و 4 شاگرد دختر در این برنامه ها برای آموزش زبان انگلیسی ملحق شدند. با موفقیت برنامه تحصیلی دختران در این دانشگاه ایالت الینوی حدود 30 بورس تحصیلی اضافی را برای این دانشگاه اهدا کرده است که در مجموع شمار محصلین دختر افغان در این دانشگاه به 45 نفر میرسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
زاکره رسولی فعال حقوق زن میگوید که مفکوره طالبان در مخالفت با کار و تحصیل زنان شکل گرفته و به این زودی انتظار تغییر در پالیسی های این گروه برده نمی شود. خانم رسولی در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که طالبان پالیسی اپارتاید جنسیتی را پیش گرفتند و هیچ اراده ای در تغییر رفتار این گروه در قبال زنان و دختران وجود ندارد. توجه کنید به این مصاحبه.
سال جدید تحصیلی با یا 1403 ببخشید خورشیدی در افغانستان آغاز شد، ولی باز هم در کنار دیگر محدودیت ها دروازه مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها برای دختران باز نشد. فکر میکنید چی اقدام دیگری باید انجام شود که تا دخترها به حق تحصیلشان دست پیدا کنند؟
محرومیت خانم‌ها و دخترای افغان از حق تعلیمشان در پهلوی حقوق دیگه حقوقشان که ازشان گرفته شده در اصل ای مربوط به مو فکر افکار و تفکر طالبان میشه. به مو خاطر تا امروز که تقریبا 3 سال میشه اینا به حق دروازه مکتب هنوز هم بسته است برای خانما و محدودیت های دیگه که اینا عملی کردن تا امروز هم محدودیت ها بدتر میشن ولی خوبتر نی. به می خاطر است که اینا هیچ اراده تغییر پالیسی هایشان را ندارن، حداقل در مورد خانما، چون سیستم را که اینا سیستم فکری از اینا یک سیستم اپارتاید جنسیتی است و هیچ نوع خواست از حکومت طالبا باعث تغییر این فکر و افکار و پالیسی از اینا نمیشه.
خانم رسولی، نشست سازمان ملل متحد روی وضعیت زنان که از تاریخ 11 مارس الی 22 مارس که امروز میشه با حضور برخی از زنان افغانستان ادامه داشت. آیا چنین نشست فکر میکنین میتونه انعکاس درستی از وضعیت زنان افغان در جهان داشته باشه؟ به نظر شما چی اقدامات عملی را از این نشست میتونیم که ما انتظار داشته باشیم؟
دقیقاً هر نشستی که در مورد افغانستان، در مورد خانمای افغانستان امروز بیرون از افغانستان صورت بگیره، بالخصوص وقتی که جامعه بین الملل، وقتی که ملل متحد در مورد افغانستان صحبت میکنه، ای به نفع افغانستان، خانمای افغانستان و به نفع افغانستان است. چون مثل که قبلا ما گفتم، همه ما میفهمیم که نه جامعه بین الملل و نه ملل متحد کدام اصلا به فکر ما نیستن و همقدرم که اینا همی جلسات دارن به خاطر مبارزات خانمای افغان، به خاطر مبارزات که افغانا کردن، فشاری که سر از اونا وارد کردن، امروز اینا این جلسات میگیرن و در مورد افغانستان صحبت میکنن. اگه بیشتر ما فشار وارد کنیم سر جامعه بین الملل، همه ما، همه افغانا، بیشتر شاید اونا همی جلسات خود بیشتر بکنن. وقتی که جلسات بیشتر میشه، همی کمپاینی حداقل اولین رای استپ که ما میتونیم که سر طالبا فشار بیاریم ای است که رژیمشان و نویتشان چیزی که است یک جنسیت آپارتاید جنسیتی به اون شناخته شوه، که بعدن راه‌های بیشتر باشه که خانما حقوقشان تامین شوه.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
کاکا میرویس که پدر یک خانواده 10 نفری است، به تازگی سند فراغت از صنف 12 را دریافت کرده است. او که برای تامین نفقه خانواده خود ریکشارانی میکند، از حکومت طالبان میخواهد زمینه تعلیم و تحصیل را برای دختران نیز فراهم سازند. شرح بیشتر در گزارش از همکارم هما الکوزی. برای تعلیم عمر معیار نیست و نه هم کسب تعلیم کدام مرز دارد که مردم آن را تعیین کند.
تعلیم چه دست سرحد نلری چیو سر باید عمر زیاد یادید نکی.
کاکا میرویس که پدر 8 فرزند است و برای تامین نفقه خانواده خود ریکشارانی می کند، به تازگی از لیسه شبانه فارغ شده است. میرویس می گوید تلاش می کند تا تحصیلات عالی خود را نیز ادامه بدهد.
هر بخشی را که یک فرد در زندگی انتخاب می کند، صنف 12 برای آن حیثیت تیر کمر را دارد. اراده دارم که به تحصیلات عالی خود ادامه بدهم و به دانشگاه بروم.
عبدالرحمن فرزند بزرگ کاکا میرویس است. عبدالرحمن که محصل سمستر اخیر رشته کامپیوتر ساینس می باشد می گوید که بر فراغت پدرش افتخار می کند.
برای ما جای افتخار است، زیرا در این عمر فارغ شدن از مکتب جالب است. ما می بینیم که حتی جوانان به بهانه کار درس نمی خوانند، ولی من پدر خود را تشویق کردم و می دانستم که این ظرفیت را دارد.
کاکا میرویس 5 دختر و 3 پسر دارد و کسب تعلیم را برای اردو یکسان می نگرد. او از طالبان می خواهد تا زمینه تعلیم و تحصیل دختران را نیز فراهم کنند.
آرزوی من این است که برای زنان و مردان زمینه تعلیم فراهم شود. به هر چیز ضرورت است، ولی موجودیت دختران زن حتمی است. علم چیز خوب است و هیچ کس نباید مانع آن شود.
با وجود مشکلات اقتصادی، کاکا میرویس عزم ادامه تعلیم و تحصیل را دارد و از آن عده جوانان که به دلیل مشکلات روزگار ادامه تعلیم را توقف می دهند می خواهد تا برای کسب علم تلاش کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اداره گمرکات و حفاظت سرحدی ایالات متحده مراکز موقتی را برای کمک به تسریع روند رسیدگی به مهاجران وارد شده به کشور ایجاد کرده است. خبرنگار صدا آمریکا از یکی از مراکزی که جدیداً سال گذشته در منطقه الپاسوی تگزاس افتتاح شد بازدید کرده و گزارش تهیه کرده که برگردانی آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
سال گذشته اداره گمرکات و حفاظت سرحدی ایالات متحده یا CBP این مرکز در منطقه الپاسو ایالت تگزاس را برای رسیدگی سریع به مهاجران در بازداشت افتتاح کرد. این مرکز به دلیل نداشتن دیوارهای ثابت به عنوان رخ نرم توصیف می شود. مقامات مهاجرت می گویند که این مرکز می تواند تا 2500 نفر را در خود جای دهد. انتونی سکات گود مامور گزمه مرکز الپاسو میگوید بزرگی این ساحه به آن اجازه میدهد تا مهاجران را از سایر مراکز تحت فشار در ایالت‌های مجاور نیز بپذیرد. انتونی سکات گود مامور ارشد گزمه بخش الپاسو میگوید
اریزونا بخش توسان را دارد و همچنین در انتهای اریزونا بخش یوما قرار دارد. یوما با این ابتکار به بخش توسان نیز کمک میکند.
با گفته کلاودیو هررا سخنگوی حفاظت سرحدی، به طور متوسط روزانه 94 مهاجر در ماه فوریه از توسان به اینجا مواصلت می کند. او می گوید زمانی که مهاجران به اینجا می رسند با آنها رسیدگی شده و نشان انگشتشان گرفته می شود. سپس مقامات از لحاظ شرایط صحی آنها را مورد بررسی قرار می دهند. کلاودیو هررا به ادامه می گوید
Una vez que estos migrantes llegan aquí al centro de procesamiento
هنگامی که مهاجرین به اینجا می رسند به قضیهشان رسیدگی شده و نشان انگشت آنها گرفته می شود. ما هر مهاجر را ارزیابی کرده و از لحاظ طبی معاینه می کنیم تا وضعیت سلامتی آنها مشخص شود.
این مرکز از امنیت شدید و شبانه روزی برخوردار است. مهاجران بر حسب جنس و خانواده در سلول‌های تحت نظارت دقیق گروه بندی می شوند تا زمانی که مقامات مراحل بعدی را برای هر فرد تعیین کنند. کلودیا هررا در مورد قضیه های مهاجرت می گوید
Cada caso es diferente. Actualmente estamos implementando un proceso de repatriación.
هر قضیه یک مورد متفاوت است. ما در حال حاضر در حال اجرای پروسه بازگرداندن یا حذف فوری یا سری هستیم.
انتونی گود مامور ارشد گزمه بخش الپاسو میگوید که ماموران تمام تلاش خود را میکنند تا از مهاجران تحت نظارت خود مراقبت کنند، زیرا آنها منتظر تصمیم گیری در مورد دوسیه هایشان میباشند.
در حال ارائه مراقبت های صحی، غذا و سایر مراقبت ها هستیم. کارکنان قراردادی واقعا به ما کمک می کنند که ما واقعا می توانیم آن را به محیط امن و پاک تبدیل کنیم.
این تسهیلات شامل مراقبت های خاص برای کودکان، دسترسی به تلفن است تا مهاجران بتوانند با خانواده یا مشاور حقوقی تماس بگیرند و در این حال یک ساحه تفریحی می باشد. با این حال هیرارا به مهاجران هشدار می‌دهد که سفر آنها به شمال می‌تواند مخارج زیادی داشته باشد.
No caigan en las ideologías o en los informes que hacen las organizaciones criminales.
فریب ادعاهای سازمان‌های جنایتکار را نخورید. آنها پول زیادی می‌گیرند تا شما را به اینجا بیاورند، فقط برای این که ببینند شما به کشور خود بازگردانده شده اید و این کار از خود عواقب دارد.
اداره گمرکات و محافظت سرحدی می‌گوید در صورت نیاز تأسیسات دیگر مانند این را افتتاح خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طبق اعلام سازمان ملل متحد که مثلا از سال 1993 میلادی بدین سو از 22 مارچ به عنوان روز جهانی آب یاد بود میکند، میگوید که با توجه به تغییر اقلیمی خطر درگیری بر سر منابع آب افزایش میابد. در همین حال مؤسسه خیریه آکسفام شرکت‌های بزرگ جهانی را متهم می‌کند که از کشورهای فقیرتر آب می‌گیرند تا سود خود را افزایش دهند. شرح بیشتر در گزارش از صدای آمریکا که سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
در جانزبرگ آفریقای جنوبی پایپ‌های آب در حال خشک شدن است. این شهر شاهد فروپاشی سیستم آبی خود بوده که میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. در منطقه سوتو در حومه شهر هزاران نفر هر روز برای جمع‌آوری آب از تانکرها ایستاده می‌شوند. تبلسی ماچونو باشنده شهر سوتو است.
این یک چالش جدی بود. زمان بسیار چالش برانگیزه برای سن من که باید اینجا باشم و این سطل‌های 20 لیتری را حمل کنم. و نکته غم‌انگیز این است که ما نمی‌دانیم چی زمان پایپ‌های ما دوباره آشامیدنی خواهد داشت.
فروپاشی زیرساخت‌ها تا حدودی دلیل این حالت است، اما دانشمندان می‌گویند تغییرات اقلیمی باعث خشک شدن رودخانه‌ها و مخازن آبی در آفریقای جنوبی و بسیاری از نقاط دیگر جهان شده است. سازمان ملل متحد از 22 مارچ با عنوان روز جهانی آب در حال یاد بود به عمل می آورد که تخمین زده می شود که 2.2 میلیارد نفر در جهان بدون آب آشامیدنی سالم زندگی می کنند. دانشمندان سازمان ملل متحد می گویند تقریبا نیمی از جمعیت جهان حداقل در بخش از سال با کمبود شدید آب مواجه هستند و کشورهای فقیرتر در جنوب کره زمین یا کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را متقبل می شوند. در گزارش جدید خود مؤسسه آکسفام شرکت‌های بزرگ جهان را متهم می‌کند که منابع آبی را به بهای هزینه مردم محلی به منظور کسب سود برای خود می‌گیرند و یا هم آلوده می‌سازند. کوئنتین گکسیر از مؤسسه آکسفام است.
کشورهای شمالی کره زمین بیش از حد از آب استفاده می‌کنند و کشورهای جنوبی را از دسترسی به آب محروم می‌کند.
آکسفام کشورهای ثروتمند و شرکت‌های چند ملیتی را متهم می‌کند که به استخراج آب از منابع طبیعی برای مصارف صنعتی یا کشاورزی و از طریق واردات محصولات پرمصرف آب مانند میوه، سبزیجات، گوشت، گل و آب‌های بسته‌بندی شده فشار آب را به مناطق فقیرتر منتقل می‌کنند. این گزارش می‌گوید که زراعت 70% از برداشت آب را به خود اختصاص می‌دهد، از جمله از طریق سیستم‌های آبیاری برای حمایت از صنعت گوشت و سوخت‌های محیطی نیز استفاده می‌شود. اما تحلیل آکسفام نشان می‌دهد که بخش خصوصی در کاهش تأثیر خود بر منابع آب ناکام است. کوئنتین گکسیر از مؤسسه آکسفام می‌افزاید:
350 شرکتی که تقریبا نیمی از درآمد زراعتی جهان را به خود اختصاص می‌دهند، توسط دیتابیس ما مورد ارزیابی قرار گرفته. تنها یک شرکت از جمع هر 4 شرکت اعلام کردند که مصرف آب و آلودگی را کاهش می‌دهند.
سازمان ملل در سال جاری نسبت به افزایش خطر درگیری بر سر آب هشدار داده است. این بیانیه می‌گوید از آنجایی که کشورها تغییرات اقلیمی، مهاجرت دست جمعی و نارامی‌های سیاسی را مدیریت می‌کنند، باید مدیریت بهتر آب را محور برنامه‌های خود قرار دهند.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که باز هم در خدمت قرار میگیریم برای تک تک شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.